أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم در بحث عدالت از جهاتی بحث میشه، یکی معنای عدالت بود، معنای لغوی و اصطلاحی که گذشت. جهت دومی که بحث میشه در دلیل بر اعتبار عدالت در شاهد. به چه دلیل ما میگیم شاهد باید عادل باشد؟ دلیل مسئله. عرض کنم که چند جهت رو ذکر کردیم. اصل بود، اجماع بود، آیات قرآن بود، اونچه که مرتکز در اذهان متشرعه بود که گفتیم از روایات و کیفیت سؤالشون از امام اینجور به دست میاد که براشون یه امر مفروغ العین بوده که شاهد باید عادل باشد. از روایات در بحث قبل، از چند روایت، این امر مرتکز در ذهن اصحاب ائمه رو استفاده کردیم که اینم خودش یک دلیل است که مرتکز در اذهان اصحاب ائمه این بوده که شاهد معتبر است در او عدالت. عرض کنم که حالا استدلال میکنیم به روایات، که روایاتی دلیل است بر اعتبار عدالت در شاهد. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مبانی تکمله در 12 روایت رو میارن بهش استدلال میکنن، و غیر اینها هم باز روایات دیگری هست زیاد که شاید بشه گفت در حد تواتر است، روایاتی که به عناوین مختلف ازش اعتبار عدالت در شاهد در میاد. یکی از روایات صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور هست که قبلا هم به این روایت اشاره شده. روایت مفصله، ما همش رو نمیخونیم، قسمتیش که مورد شاهد حرفه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، به چه طریق میشه شناخت عدالت مردی را بین مسلمین، حتی تقبل شهادته لهم و علیهم. از چه راه، از چه طریق عدالت انسانی رو ما تشخیص بدیم تا تقبل شهادتو؟ این همون بود که قبلا گفتیم ازش استفاده می شد که تو ذهن این سائل این بوده که شاهد باید عادل باشد. این امریست مسلم، مفروغ العین. میاد سوال میکند که عدالت رو از چه راهی تشخیص بدیم، از کجا بفهمیم این عادل است تا بفهمیم شرط قبول شهادت رو داره. سامن اون ارتکاز رو یکی از همینجا در بود. پس این که سوال میکند به متو رفت عدالت الرجل، که عدالت رو بر چی میخوایم؟ حتی تقبل شهادتو لهم و علیهم. شهادت به لهم میده، شهادت علیه میده، قبول کنی. خب این خودش یه جمله است که ازش استفاده میشه، که قبلا این رو استفاده کردیم از روایت، که مرتکز در ذهن سائل این بوده که در شاهد عدالت شرطه، امام هم رد نکردم، نفرمود نه شهاد در شاهد هم چه اعتباری نیست، بلکه پاسخ سوالش دادن که به متعرف از چه راه بشناسیم، امام جوابش دادن. پس همین که پاسخ دادن تأیید میشه از طرف امام اون چه در ذهن سائل بود که در شاهد عدالت معتبر است. فقال، امام اینجور بهش جواب دادن، ان تعرفوه به ستر و الافاف، این دو بشناسید او را، معروف باشه بینتون به ستر و افاف. ستر گفتیم اینجا به معنای حیاست، استحیاء عن الله دارد، عفاف پاکدامنی پرهیزکاری دارد، این دو و کف البطن و الفرج و الید و اللسان. یه آدمی است که جلو این عرض کنم که ابزار معصیت که درش هست، شکم یعنی شکمش از حرام حفظ میکنه، آلتشو از زنا و کارهای غیر شرعی محرم حفظ میکند، ولیت دستشو از تجاوز به مال مردم، ظلم ستم حفظ میکند، لسان زبانش از دروغ غیبت تحقیر توهین حفظ میکند. پس کف بطن و فرج و ید و لسان دارد، این ابزاری که براش هست که میتونه با اینها معصیت بکند، نگه میدارد خودشو از گناه به وسیله این ابزار، که گفتیم از همین استفاده میشد که عدالت یه امر باطنی است، یه امر نفسانی است، نه اینکه صرف اجتناب از گناه باشد. امام در تعریف عدالت فرمود بشناسید او را به اینکه یک حالات معنوی درش باشد، ستر و عفاف داره، این ستر و عفاف پیداست یه حالتی است ما میخوام تشخیص بدیم، که از این ستر و عفاف بفهمیم اون حالت نفسانی ملکه نفسانیه درش هست، و الا نمیتوند یک امر معنوی نشانه باشد برای امر مادی، برای امر خارجی، فعلی که اجتناب خارجی باشد. همین رو گفتیم دلیل است که عرض کنم که مراد از عدالت یک امر نفسانی است، که این رو حضرت علامتش میارن. پس سوال کرد به من تعرف عدالت الرجل، فرمود ان تعرفوه به این امور، ستر و عفاف و کف بطن، عن کف البطن و الفرج و الید و اللسان، و یعرف، باز و یعرف امام دارن، میتونیم یعرف رو باز تتمه همون ان تعرفوه بگیریم، بشناسید او را به این چند امریش گفتیم، و باز یعرف به اجتناب الکبائر، که این یک معرف مکمل معرف قبلی است، معرف آوردن براش تکمیل میکنن، و یعرف به اجتناب الکبائر، نشانه دیگرش این است که از کبائر، گناهان کبیره، التی کبائر کدومه؟ التی اوعد الله علیها النار، گناهان کبیره اون است که خدا وعده عذاب و آتش تو قرآن داده برای اونها. پس و یعرف این مکمل همون عرض کنم که علامت قبلی است، که نشانه قبلی یه مکمل داره، یا بگیم این معرف معرف است، برای عدالت گفت به من یعرف تو عرف عدالت و رجل، امام معرف آوردن ان تعرفوه به این امور. خب خود این که ما بفهمیم این یه آدمی است که کف بطن و فرج و ید و لسان داره، اینو از کجا بفهمیم؟ یه معرف برای معرف میارن، این احتمال دوم که ان تعرفوه اول معرف عدالت بود. این که ما بفهمیم این سطر و عفاف داره یا نه، این از کجا تشخیص بده؟ اگر سطر و عفاف رو به دست بیاریم میفهمیم اون ملکه رو دارد. این سطر و عفاف رو از کجا به دست بیاریم؟ امام یه نشانه آوردن ان تعرفوه به اجتناب الکبائر. اگر یه آدمی است که از کبائر، از گناهان کبیره و از اصرار بر گناه صغیره اجتناب دارد، بفهمید این سطر و عفاف داره. سطر و عفاف که فهمیدیم تشخیص میدیم عادل است، اون ملکه رو داره. پس این دو احتمال درش هست، این و یعرف دوم و یعرف به اجتناب الکبائر میتوند مکمل همون تعریف معرف اول باشد، میتوند یه معرفیست برای معرف. تجربه فرمودیم و یعرف باز فرمود شناخته میشد به اجتناب الکبائر التي اوعد الله علیها النار، که نشانه کبیره بودن، حالا بعد میگیم تشخیص گناه کبیره از صغیره رو بعد توضیح میدیم، گل به اجتناب کبائر التي اوعد الله، خداوند وعید آتش و عذاب داده بر اونها، من شرب الخمر و زنا و ربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف، فرار از جنگ و غیر ذالک، از سایز که وعده عذاب و آتش براش داده شد. عرض کنم که و غیر ذالک، این حالا گناهان کبیر است و دلال علی ذالک کله، باز یه نشانه دیگری بر همه اینها که بدانید هم سطر و عفاف داره، هم کف بطن و فرج و ید و لسان داره و هم اجتناب از کبائر داره. بفهمیم همه اینها را و دلال علی ذالک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه، نشانه این که این آدمی از گناه پرهیز میکند، اصرار بر صغیره هم ندارد، ستر و عفاف هم داره. دلیل بر همه اینها این است که ساترن لجمیع عیوبه، تمام عیوبش رو میپوشونه. ببینید باز اینجا که بعضی میگفتن ملکه مشکل پیدا شدنش و کسی که ملکه عدالت، ملکه نفسانیه پیدا میکند برای اجتناب، چطور میشه معصیت بکنه؟ یه مرحوم عرض کنم که سید سعد فرمود یعنی یه حالتی که دیگه مشکل براش، صعوبت دارد که گناه بکنه. نه، ما گفتیم نه، اینجور نیست. ما نمیخوایم برای اسمت دلیل بیاریم یا معرف بیاریم، میخوایم بگیم معصوم است، که به فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی فرمود گاهی وقتا همونم معصیت میکنه، کثیرم ما اتفاق میفتد، همونی که عادله، همونی که ملکه رو داره معصیت میکنه، منتها خب اون حالت رو داره، پشیمانم میشه. فورا عرض کنم که از اون حال گناهی که براش پیش اومد توبه میکند، استغفار میکند، اینا هست درش. امام هم اینجا نمیفرماد که نکند و دلال علی ذلک این که اصلا پیرامون معصیت نره، این نیست. امام فرماد و دلالت علی ذلک کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه. اگر یه وقتم یه معصیتی بین هو و بین الله یه لغزشی پیدا میکند، توبه میکنه. اما دیگه اینجور نیست که حتاکی داشته باشه که بیاد در بین مردم بی اعتناع بر این جهاد باشد، اینجور نیست. حتاکی نمی کنه، عیوبشو می پوشوند. همون حیاست، همون ستره. ساترن لجمیع عیوبه، چون ستر و عفاف داره. آدمی که ستر و عفاف داره حاضر نیست در علن یه معصیتی بکند. اینو حتاکی می دوند نسبت به ذات مقدس پروردگار. البته معصومم نیست، من المحتمل به فروج مقدس اردبیلی. من تعجب میکردم چون فرمود کثیرم ما امکانم دارد که معصیتم بکنم، در این حالی که عادل است، ملکه ادارتم دارد. این جهتش همین است که ما اسمت نمیخواهیم. ممکنه معصیت هم بکنه اما حتاک نیست. یه آدمی ستر و عفاف داره. اینجام در ذیل فرماد و دلالت و علازار کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، جوری عیوب را می پوشوند که دیگه بیش از اون کسی اطلاع پیدا نمی کن. اگر کسی بخواد بیش از اون اطلاع پیدا کند از اسرار او، این دیگه تجسس میشه. تجسس در حال مؤمن میشه که حرام است. دیگه تفتیش بیش از این جایز نیست. تا اون حدی که میشه انسان پی ببرد اون ستر میکنه. بیش از اون ما بخوایم دنبال بکنیم جایز نیست برام. تفتیش در حالات مؤمنی، تجسس لا تجسس در قرآن نهی میکنه. حق نداری تجسس بکنی. فرمود ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک. تا اونجایی که ما میتونیم پیش بریم و تحقیق بکنیم، بررسی کنیم، زیر ذره بین به قول خودمون بگذاریم او را، تا اونجایی که جایز است ساتره. دیگه ما وراء ذلک برای ما جایز نیست، حرام است. عرض کنم که ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه دیگه جایز نیست. و تفتیش ما وراء ذلک، یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک، دیگه اونو حرام. پس تا اونجایی که میشه ما تفتیش بکنیم، دقت بکنیم در حالاتش، ساتر، عیب ما ازش نمیبینیم. مازاد او که ممکنه اثراتی داشته باشد، لغزش هایی داشته باشد، بر ما جایز نیست، عرض کنم که تفتیشو. خب در یه همچه حالتی کسی که سؤال این بود به من یعرف تعرف عدالت الرجل، فرمود به اینها اون وقت و یجب علیهم تزکیتو. دیگه بیش از این تا اونجا که پیش رفتید حرام از تفتیش کنید زائد بر او را. و یجب و علیهم واجب است بر مؤمنین تزکیه او، بگن این آدم خوبی است. لا نعلم منه الا خیرا، آدمی است که ما عیبی ازش نمیبینیم، آدمی است که گناه ازش نمیبینیم. یعنی تا اونجایی که میتونیم دقت بکنیم و تفتیش بکنیم و جایز است، ما او را ساتر عیوب میبینیم، اجتناب از محرمات درش میبینیم. ما ورایش دیگه برا ما جایز نیست. و یجب علیهم تزکیتو. خب الی ان قال، یه قسمت رها میکنیم از روایت. همین آثار و این که دنبالش هم داره، تو تعهد بر نماز دارد و در مساجد مسلمین، جماعت مسلمین شرکت میکنه و همون حسن ظاهر که از روایت حسن ظاهر به دست میاد. فعضا سؤل ان، در ذیل روایت فرمود فعضا سؤل ان فی قبیلتهی و محلته، که اگر سؤال کنیم در قبیله، در محله، از افرادی که او رو میشناسن، باش معاشرن، ببرسیم فلانی چه جور آدمیست، قالو، ما رأینا منه الا خیرا، میگن ما جز خوبی ازش چیزی ندیدیم، اطلاع نداریم. ممکنه اون در حالات مخفیش داشته باشد، ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم لا نعلم منه الا خیرا. مواظبا علی الصلوات، یا آدمی است که مواظب نماز، خوندن نماز، مقید به اول وقت، مقید به جماعت هست، متعاهدن لأوقاتها فی مصلا. پس نشانه عدالت رو فرمود که همین اجتناب از معاصی و کبائر و ساتر و عیوب و اینهاست، مقید به اینکه اعمال مثل نماز و عرض کنم که اول وقت و جماعت و اینا رو هم ازش میبینیم. تا اینجا نشانه عدالت رو فرمود که از مجموع این استفاده میکنیم حسن ظاهر، همون که مرحوم سید در عروه عدالت رو ملکه گرفت، فرمود ولکاشف و انها حسن ظاهر، همین که قد که در ظاهر میبینیم آدم خوبیست، خلاف نمیکنه، ستر و حیا داره، پرده دری نمی کند نسبت به ذات مقدس. عرض کنم که در ذیل امام اینجا حکم میکنن فإن ذلك، وقتی شما به این کیفیت شناختید یک رجل را، فإن ذلك یجیز و شهادت نافذ میکند شهادت او را، فإن ذلك یجیز و شهادت او و عدالت او بین المسلمین. آدم اینجوری رو شما بگید عادل است، قبول کنید شهادتشو، یجیز و شهادته و عدالته بین المسلمین. پس اینم یک روایت از دو جهت بهش استناد کردیم، یکی صدر روایت به واسطه اون مرتکز در ذهن سائل، که سائل تو ذهنش بود که شاهد باید عادل باشه، از امام پرسد عدالت چه از کجا بفهمیم تا قبول کنیم شهادتشو. امام رد نکردن، صحه گذاشتن رون امر مرتکز و راهش تشخیص عدالت رو فرمودن. این یه جهت بود به روایت تمسک کردیم در بحث قبلی، امروز هم به ذیلش استناد میکنیم که نشانه عدالت اینجور چیزاست، وقتی شما کسی رو به اینجور شناختید نتیجهش این میشه فإن ذلك یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین. دیگه حالا انسانی رو با این ویژگی ها شما شناختید قبول کنید شهادتش را، پس معلوم شد یعتبر فی شاهد العداله. خب از نظر سند هم روایت صحیح هست. روایت دوم، این روایت رو قبلا هم خونده بودیم، روایت یک از باب 41 از ابواب کتاب و شهادات، بیشتر این روایات که میخونیم در همون باب 41 هست. روایت دیگر که روایت هشتم همون باب هست، صحیحه محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال لو کان الامر الینا لعجزنا شهادت الرجل اذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس. روایت در مقام این جهته میخواد این مطلب رو بیان کند که در حقوق الناس در امور مالی با یک شاهد و قسم میشه مطلب اثبات بشه، لازم نیست حتما دو تا شاهد. در حقوق الناس در امور مالی یک شاهد و یک قسم کافی است، که در کتاب القضا مفصل خوندیم این بحث رو. عام این رو قبول ندارن، یک قسم به جای شاهد رو قبول ندارن، میگن حتما دو تا شاهد باید باشن، یه شاهد بیارد و یه قسم هم کنارش بگذارد، اونو عامه قبول ندارن. چون اونا قبول ندارن یه بحثی بین ائمه مخصوصا امام باقر و امام صادق علیه السلام با عامه بوده، لذا تعبیرات مختلف. یه جا امام قسم میخوره که والله رسول الله به اینجور عمل میکرد، به یکی فرمود امیرالمؤمنین بین شما در از کوفه اومده بود، فرمود امیرالمؤمنین در کوفه شما اینجور قضاوت میکرد. اینجا تعبیرشون اینه، لو کان الامر الینا، اگر امر دست ما بود، یعنی خلافت دست ما بود و ما میخواستیم قضاوت بکنیم، اگر لو کان الامر الینا لعجزنا، ما کافی میدانستیم و نافذ میدانستیم شهادت رجل را مع یمین الخصم، یک شخصی بیاد شهادت بدهد و یه قسم هم کنارشون طرف بخوره، اگر امر دست ما بود ما تجویز میکرد. یعنی روش ما، دین ما، عرض کنم که احکام اسلامی که ما بهش معتقدیم، شریعت پیغمبر، سنت پیغمبر اینه که یک رأی شاهد و یمین قبول است. خب حالا شاهد رو که میخواد بفرماد، یه شاهد رو میپذیرفتیم با چه ویژگی؟ هر کسی مد شهادت میداد کنار قسم قبول میکردیم. ویژگی شاهد رو هم بیان میکند، لعجزنا شهادت الرجل اذا علم منه خیرون، ویژگیش که باید در شاهد باشد تا شهادتش مقبول باشد این است که اذا علم منه خیر. این اذا علم منه خیر همون عبارتون اخرای از عدالت، علم منه خیر یعنی هر چی میبینیم ازش نیکی میبینیم، همون که لا نعلم منه الا خیر، همون معناست. علم منه الخیر یعنی صلاح، راستی، درستی در گفتار، در عمل، عرض کنم که در اجتماع، در عباداتش، اون چه ازش میبینیم خیر میبینیم. علم منه الخیر، اینم عبارتون اخرای از همون حسن ظاهر است که کاشف از عدالته. علم منه الخیر، این ویژگی رو امام اینجا بیان کردن. پس معلوم میشد شهادت رجل در جایی عجزنا شهادت را که عادل باشد، علم منه الخیر. یه شبهه‌ای بعضی اینجا کردن که درست قبول داریم، از این روایت استفاده میشد که اون رجل که میخواد شاهد باشه باید عادل باشد، اما شاید یه ویژگی خود اینجا دارد، مورد یه ویژگی دارد و او این است که یه دونه شاهده، یکی هم قسمه. خب در جایی که یه شاهد هست ممکنه در اینجا برای خاطر این که یکیست درش عدالت شرط کردن، اما اگر دو تا باشن کنار هم بیان شهادت بدن که اگر یکشون یادش رفت فتذکر احداهما الاخرى، اون یکی یادش میاره. عرض کنم که اگر یه همچون باشد که دو تا شاهد باشه شاید نیاز نداشته باشد به عدالت، اما این که اینجا امام قید آوردن که شهادت یک رجل را قبول میکردیم اذا علم منه خیر، برای این که یه دونه است، یه دونه رو میخواییم حرفش رو قبول کنیم باید عادل باشد، از این تصری بدیم که مطلق شاهد هر جایی حتی اونجایی هم که معتبر است دوتا باشن باید هر دو عادل باشن، ای از کجا؟ ولی این یه احتمال خیلی ضعیفی است در روایت. امام نمیخواد بگه چون اینجا یه شاهد است باید عادل باشه، اما اگر دوتا شدن وقت دوتا فاسق رو کنار هم بذاریم اطمینان ازش حاصل میشه، که اینجا میخوام اطمینان پیدا کنیم، میگیم چون یه نفره بگیم یه نفر عادل، اما اگر دوتا شدن دیگه عدالت لازم نیست، دوتا فاسق مگر اطمینان میاره؟ پس این شبهه نیست که خصوصیت بیاره، که بگیم این روایت یه خصوصیتی درش هست که برا خاطر اون خصوصیت عدالت شرط شده. نه میگه مطلق، ازش ما مطلق میفهمیم. روایت سوم معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بشهادت ضعیف میهمان، لا بأس بشهادت ضعیف اذا کان عفیفن سائنا، اذا کان عفیفن سائنا. امام فرمود شهادت میهمان بعثی بش نیست، اگر چنونچه کسی میهمان شماست، حالا یه قضیه پیش اومده که او اطلاع داره، شما میخواید اون بیاد در محکمه شهادت بده، چون میهمان است مانع دارد از اینکه بیاد شهادت بده؟ امام فرمود نه، لا بأس، لا بأس به شهادت ضعیف اذا کان عفیفا سائلا. منتها امام خود بفرماد این ضعیف باید شرایط شاهد بودن را داشته باشد. اگر یه آدمی است که شرایط شاهد بودن را داره، واجد شرایط است، میهمان بودن عیبی نیست، میهمان بودن مانع نمیشد از قبول شهادتش، باید اون شرایط داشته باشد. چی اون شرایط؟ اذا کان عفیفا، همون عفت، پاکدامنی، پارسا باشد، پرهیزکار باشد. یکی هم سائنا، سینونت نفس، سیانت نفس داره، خودش همون کف بطن و فرج و ید و لسان مراد همونه. سیانت این است که حفظ میکنن، یه دو تعبیر به کف میکنن، یه دو تعبیر به سیانت میکنن. اونجا فرمود کف البطن و الفرج و الید و اللسان، اینجا فرمود ان یکون سائنا، سینونت داشت، خودشو جلو خودشو از گناه و معصیت میگیره. پس قیدی که امام آوردن که با این قید پذیرفته میشه شهادت ضعیف، این است که عفیف و سائن باشن، یعنی همون عادل، عبارتان اخرای از عدالته. آدم عفیف همون که نشانهی که تون روایت امام فرمود به این نشانه ملکه رو تشخیص میدید، این همونه. باز اینجام همون قیدی که ویژگی که گفتیم در اون روایت بعضی احتمال میدن که خصوصیت به روایت بدن، اونجا میگفت خصوصیتش این است که عرض کنم که چون یه نفر است، اینجا بگن خصوصیتش این است چون میهمانه. ولی هر میهمانی نمیشه پذیرفت بیاد شهادت بده. اگر میهمان عادل باشه، چون بالاخره دیشب شام خورده، نمکگیر شده، برای خاطر نمکگیر شدن ممکنه بیاد شهادت بده، از این جهت میگیم عادل. اما اگر میهمان نیست، نه، هیچ وقت شما نه یه سوری بهش دادید، نه از طرف شما یه نفعی بهش رسیده، اون لازم نیست عادل باشد بیاد شهادت بده، پذیرفته میشن. که بگیم باز ویژگی که در اینجا، چون میهمانه، نمکگیر شده، از اینجا میگیم باید عادل باشد، که یه وقت نکنه برای خاطر این که یه میهمانی شما ازش کردید، برای خاطر او بیاد اگر عادل باشه این کارو نمیکنه، اگر عادل نباشه ممکنه برای خاطر یه سوری که شما بهش دادید بیاد یه شهادت به نفع شما بده. آدم غیر عادل این کارو میکند. چون یه همچه احتمالی هست در میهمان، گفتن باید عادل باشد. اما اگر میهمان نباشد عدالت شرط نیست. ویژگی اینجا این است که چون میهمان شده، برای این که نکنه برای خاطر اون سوری که خورده بیاد شهادت بده، میگیم عادل. اما در غیر اینجا عدالت معتبر نیست. این احتمال خیلی احتمال ضعیفی است که ما بگیم ضعیف برای خاطر این که میهمان است، میگیم باید عادل باشد، که برای اون نفعی که برده نیاد شهادت بده. نه ما میگیم اون چه از روایت استفاده میشه تو ذهن سائل این بوده که ضعیف مانع از مهمانی است، مانع از شهادت دادن. من فرمودم اگر واجد شرایط است برای مهمان باشه. اینم یک روایت. عرض کنم که این روایت روایت دهم همون باب 41 است. یکی باز صحیحه عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یرد من الشهود، چه شهادت هایی هست که رد میشه قبول نمیشه؟ ما یرد چه نحو من الشهود بیانش میکنن، چه شهودی هستن که ما قبول نکنیم شهادتشون رو رد بکنیم؟ ما یرد من الشهود. قال امام فرمود فقال الظنین والمتهم، اون شاهدی که شهادتش پذیرفته نیست و رد میشه، الظنین اونی که مظنونه، ظن بد بهش برده میشه، والمتهم اونی که متهمه، یعنی مردم او را با اتهام به گناه، معصیت، خلافکاری اینجور متهمش میکنن، میگن آدم اینجوریست. فقال الظنین، امام فرمود شخص ظنین که مظنون متهمه، گمان بد بهش برده میشد، شهادتش پذیرفته نیست. قال قلتو، عرض کردم خدمت امام فالفاسق والخائن اون چجور؟ اینم یکی از روایاتی بود که ما اونجا استناد کردیم از بهش که تو ذهن عرض کنم که سائل این بود است که عدالت شرط است، فاسق قبول نیست شهادتش. امام اینجا سوال کرد، امام فرمود ظنین و متهم، دید فاسق و امام نفرمود. این تو ذهنش این بود اول چیزی که امام میگن در کسی اگر باشه شهادتش رد میشه فسقه، چون عدالت تو ذهنش این بود است عدالت شرطه. امام نفرمود فاسق شهادتش رد میشه، تعجب کرد سوال کرد فل فاسق و الخائن اینا چه جور؟ قال امام فرمود ذالک یدخل فی الظنین، فاسق و خائن هم جزء از مصادیق همون ظنین هستن. ما که گفتیم ظنین آدمی که گمان بد بهش برده میشه شهادتش قبول نیست، فاسق آدم اینجوریست دیگه، آدمیست که گمان بد بهش میبرن. خائن متهمه، آدمیست که عرض کنم که ظنین هستن بهش گمان بد اتهام بهش دارن. امام فرمود پس فاسق هم رد میشه برای اینکه ظنین مظنون هست، گمان بد در حقش برده میشه. پس به این روایت هم از هر دو جهت میشه استناد کرد، هم تو ذهن سائل بوده که در شاهد عدالت شرطه، که سوال کرد امام نفرمود که فاسق رد میشه، و هم خود امام وقتی سوال کرد که چه شهودی شهادتشون رد میشه، فرمود اینها، یعنی اینا چون عدالت ندارن، پس معلوم میشه اینا رد میشه برای خاطر عدم عدالته، اگر عادل باشه شهادتش قبول است. بله نه فاسق باشه، نه اینکه با این شهادت فسق بیاد. یه آدمی است که فاسقه، یعنی معروف هست به اینکه این آدمی است بدکار، دیدن معمولا دیدن که خلاف انجام میده، معصیت انجام میده، یه همچه آدمی اگر بخواد بیاد شهادت بده پذیرفته میده. خب این یه بحث دیگری است که ببینید اگر کسی اگر کسی عادله، ببینید ما اول شرط میکنیم عدالت رو که شاهد باید عادل باشه. خب وقتی عادل باشه دیگه احتمال این که خلاف بگه نداریم. شما میفرمود احتمال داره با همین شهادت داره خیانت میکنه، دروغ داره میگه و ما احتمال میدیم. این احتمال رو نباید اعترافش بکنه چون عادلش میدونه و عادل اون کسی است که عرض کنم که شهادتش مقبول است. مگر اینکه اینو تو قوانین الان امروز هم هست، مگر اینکه جوری باشد که انسان اعتماد پیدا کند، یعنی مطمئن بشه که این دارد طرفداری میکنه. اگر یه همچه حالت اطمینانی برای انسان پیدا شد، شک در عدالتش پیدا میکنه دیگه، اون وقت واجد شرط نمیدونیم او را، چون باید عادل باشد. این رو ما احتمال اطمینان داریم که داره دروغ میگه. اگر اطمینان پیدا کردیم ولو تا حال عادلش میدونستیم، اما احتمال میدیم اطمینان پیدا کردیم، با همین شهادت داره طرفداری بی حق میکنه، طرفداری از ناحق میکنه. اگر یه همچه اطمینان پیدا کردیم، شک در عدالت پیدا میکنیم، با شک در عدالت دیگه شهادت پذیرفته نیست. اما اگر احتمال عرض کنم با اینکه عادلش میدونیم، اعتنایی به اون احتمال نمی کنیم. عرض کنم که اینم روایت عبدالله ابن سنان که این روایت اول از باب 30 از ابواب کتاب و شهادات هست. اون روایات در باب 40 بود، این در باب 30. حالا چند تا روایت دیگه هم هست، انشاءالله فردا رو کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.